تفسیر سوره زخرف از آیه 86 تا آخر سوره، استاد شهید مرتضی مطهری.
وحبيبه والصفيه وحافظ فرجه ومبلغ رسالاته. سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أقوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فصح عنهم بقوا السلام فسوف يعلمون. ترين آية الكريمة مسئله شفاعت مطرح شده است. همچنین که در بسیاری از آیات دیگر هم این مسئله مطرح شده است و از مسائل مورد توجه و عنایت قرآن مجید است. از جنبه فرضی و از جنبه ایجابی، یعنی شفاعت در قرآن هم نافی شده و صالح شده و البته نوعی از اون و هم اثبات شده و قهران نوعی دیگر. قرآن کریم عنایت تامی دارد که هر دو درک بشود، یعنی هر دو جزء معارف قرآن است و میخواهد که هر دو تا را، یعنی هم شفاعت منفی و مطلوب و هم شفاعت مثبت و موجب هر دو شناخته بشوند و در حقیقت اینها جزء اصول خداشناسی است. اینجاست که ما باید که با توجه به مجموع آیات قرآن کریم در مورد شفاعت باید ببینیم که این شفاعتی که منفی و مطلوب است شروع شفاعتی و شفاعتی که اثبات می شود و تأیید می شود شروع شفاعت. بعد در مورد شفاعتی که اثبات و نفی می شود، اثبات و ایجاب می شود برد و مورد شفاعتی که اثبات و ایجاب می شود چه شرائطی هست، چه شرایطی درکارست و قرآن چه شرایطی را برای این شفاعت ذکر میکند. اون وقت در مورد شفاعتی هم که منفی و قرآن کریم این را نفی کرده است، در اینجا چه میگوید؟ آیا اعتقاد به این چنین شفاعتی آیا کفر است و شرک است یا صرفاً اعتقاد به چنین شفاعتی به اعتقاد خرافه و باطل است، ولی با شرک و با کفر سر و کار ندارد. پس مسئله این که در اینجا یک مسئله مهم شده در اصل ما این است که شفاعت خواستن چطور. یه وقت ما بحث را از جمله کلی و نظری میکنیم که در قرآن دیدیم شفاعت نفی شده و نوعی را اثبات شده و در قیامت نوعی از شفاعت وجود دارد. یه مسئله دیگر که مسئله عملی این است که شفاعت خواستن که حد ذات کار ما هست استشفار شفاعت خواستن است، یعنی این که الان این نفر از ما از یک شفیع طلب شفاعت بکند، طبعا باید شفیع را بخواند و از این طلب شفاعت بکند. استشفار چطور است؟ آیا استشفار اشکال دارد؟ در هر موردی اشکال دارد، ولی انسان از پیغمبر بخواد استشفار بکند و یا این که نه استشفار هم تابع شفاعت هست، از شفیعی که قرآن شفاعت او را تأیید کرده شفاعت خواستن از او اشکال ندارد، و اما از شفیعی که خداوند شفاعت او را تأیید نکرده شفاعت خواستن اشکال دارد. این که در اصل ما فعلی رائج شده مسئله شفاعت خواستن است و یادم نیست اگر پیشیش ارسدم یا ارسدم ولا این حتی ارسد کنم، مسئله شفاعت خواستن است در نظر بعض چنین آمده است که شفاعت خواستن به طور کلی نوعی شرک در عبادت خداوند است و چون شرک است پس بهرن در حد کفر است. حالا مطلب را از اساس ریشه بحثی کنیم. چنین آیات نسبت شفاعت است و آیاتی که شفاعت را تأیید باز کرده است. آیه اینجا ترجمه آیه را اول عرض میکنیم بعد وارد از مطلب میشه. ببینید آیه اینجا میفرماید که ولا یرون کل الذین یدعون من دون الشفاعة کسانی این غیر خداها که اینها اونها را میخوانند اینها اختیار شفاعت را ندارند. ولا یملک یعنی مالک شفاعت نیستند، یعنی اختیاردار شفاعت نیستند. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر این مگر استثناء سیدید، حالا یا استثناء مختصر یا منقطع، ولی به هر حال استثناء یک دستی مالک شفاعت هستن. اون دستی که به حق گواه باشند معترض که گفتن مقصود حق اینجا و همین گرم هست مقصود حق توحید است. این خودشان یک تعبیر عجیبی است که قرآن از توحید به کلمه حق مطلق تعبیر می کند، مگر اونها که خود معترض به حق هستند، یعنی جز موجودی که خود اون موحد باشد. پس قهران کار بکنه و اگه حرفها نیست، یعنی خود شفاعت از شعور توحید است. اونهایی که خودشون موحد هستن و بلکه شاید کلمه شهده بالحق یعنی شهید میکنن حق را، شهید میکنن توحید را و هم یعلمون. این هم یعلمون را به جو تفسیر کردن، یکی اون که اگر شهده را شهادت زبانی بگیریم، اونهایی که به زبانشون به حق یعنی به توحید اعتراف میکنن و هم یعلمون. اما فقط اعتراف زبانی نیست، از روی دانایی و آگاهی به توحید اعتراف میکنن. ولی تفسیر دیگر این است که شاید این بهتر هم باشد، در خود کلمه شاهده مفهوم این یعلمون آمده، این شاهده فقط رمز دیم اونهایی که شهادت میکنن این دهان به حق و این حق را شهودن درک میکنن و شهود توحید را شهودن درک میکنن و آگاه به کار خودشون هستن و هم یعلمون، یعنی میدانند که درباره چی شفاعت بکنند و درباره چی شفاعت نکنند. نمید آگاهن از اعتراف خودشون، از روی آگاهی اعتراف میکنند، آگاهن که در شفاعت چی را شفاعت میکنند و برای چی شفاعت میکنند. توجه کردید؟ یعنی اینجه نیست که شفاعتشون یک کار گفره ای باشه، یک خبرداد همین دوزیان یالا اینجوری، نه، یعنی افرادی هستن که این افراد را تشخیص میدهند که این افراد استحقاق شفاعت دارند از روی کمال آگاهی و از روی کمال بصیرت شهادت میدن. این خودش این آیه زمنان حالا قصد نظر از این که حقیقتی را بیان فرمیده است، زمنان بود جلیل واضحی بطلان شطیع سرمالی کن بطلان شطیع بودن بطه را ثابت کرده. و این آقا این شفاعت یک امر کوچکی نیست که به هر موجودی به سبب نسبت داد. شفاعت شأن توحید اهل توحید است. بت اصلا شعور نداره، درکی نداره که خودش چی باشه. بعد هم شعور عملش که به عمل شفاعت مطلبه این است که شفیع آگاه باشد به احوال مشفوع الله، به احوال مشفوع الله آگاه باشد و بتواند بفهمد و تشخیص بدهد که آیا این استحقاق شفاعت دارد یا استحقاق شفاعت ندارد. این شفاعتی که شما فرض کردید از اینا صلاحیتی برای شهود حق و برای این که این آگاه به کار خودشون باشن ندارن به وزدی ممی بگیر. ببینید در این آیه شرط شفیع را از نظر صلاحیت خودش ذکر کرده. یعنی هر کس که نمیتوانست شفیع باشد، شرط شفاعت از اهل توحید بودن است. این اول مطلب. دیگر آگاه بودن به احوال مشفوع لهم است. شرط دیگری در آیه دیگر در قرآن، در چند آیه دیگر در قرآن ذکر شده است، و این است که این کسی که این صلاحیت رو دارد حاجب با اذن و اجازه خدا باید این کار رو بکنه. شفاعت از ناحیه خدا شروع می کند. این خدا است که شفیع را برمی انگیزاند به عنوان شفیع و به او اجازه می دهد شفاعت کردن را. این در چند آیه از آیات قرآن هست، از جمله در سوره آیه معروف آیه الکرسی، من بلدی یشفع عنده الا باذنه. در آخر سوره امن می خونیم که يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. امروزی که روح و همه ملائكة نیستن،
و هیچ کس در اونجا اجازه سخن گفتن ندارد و نمیتواند سخن بگوید
مگر اون که خدا به او اجازه گفتن بدهد و دو بر ثواب هم بگوید در اونجا. در احادیث ما وارد شدن از ائمه اطهار که فرمودن به این که اینجا که اون کسی که خدا به او اجازه بدهد و سخن درست بگوید، یعنی کسی که خدا به او اجازه شفاعت بدهد، اون وقت در شفاعت کردن خودش هم به ثواب اینجا شفاعت می کند و به ثواب سخن می گوید. اینجا دیگه حرف ناصواب و یه ملاحظاتی غیر از اون که رضای الهی هست امکان نداره که اینجا بگید بسته کنید. پس این هم عرضی کنم که شرط دیگر این شرط صلاحیت تطبیعی بود که شهد الحق بود، این یکی هم اجازه پروردگار از ناهی پروردگار هم باید اجازه ای داده بشه. این شرط دیگری در یک آیه دیگر باز برای شفاعت به حق ذکر شده است و این است که بفرماید که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، به او مربوط به صلاحیت که در اینجا با هم و علمین کلمه هم و علمین اشاره بهم بود، به او میشه آیا برای کسی که شفاعت در باری او صورت میگیرد این شرائطی دارد یا شرائطی ندارد؟ البته شرائطی دارد، همین شرائطش را هم برای ما بیان کردم و نمیتوان بیان بکنم برای این که این مسائل مربوط به شفاعت و مغفرت مسائلی که مردم باید در حال خوف رجا باید باشن، ولی اجمالا این مقدار بیان شده است که از کسی شفاعت می شود که اصل ایمانش مورد پسند باشه، دینش مورد پسند باشه، یعنی از مشرک شفاعت نمی شود. حد اقل این است، اون کسی که شفاعت از این می شود حد اقل این است که خودی موحد باشد و مشرک نباشد. این شفاعت اینجا همین مغفرت الهی و در آیه قرآن نمی کنید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، شرک قابل مغفرت نیست و بنابراین از مشرک دیگه و شفاعت نمی شود. خوب اینجا که ما داریم که از موحد مسلم یک شرطش ایمان به توحید است، ایمان به رسالت و ایمان به ولایت و امامت چطور؟ آیا این هم شرط هست یا شرط نیست؟ ایمان به رسالت و نبوت و همچنین ایمان به امامت و ولایت، اگر این ایمان ها نباشد از روی کف از روی عناد، یعنی کسی نبوت رسول اکرم یا امامت امیر المؤمنین بر او عرضه شده است و با این که درک کرده حقیقت را عناد ورزیده است، نه خامده چنین کسی نمیشود. ولی اگر ما فرض کنیم افرادی باشند که اینها فاقد اینها هستند ولی از روی قصور نه از روی تقصیر، توجه کردید؟ از روی قصور نه از روی تقصیر، این معنی ندارد و در احادیث ما هم وارد شده این مطلب را، در احادیث ما وارد شده است که این حدیث معروف هست، شب احادیث زیادی به این مزمین هست، فرمودن به این که از درهای بهشت یک در اختصاص دارد به سایر اهل توحید، یعنی به غیر مبهدین که مسلمان نیستن، ولی به شرط این که بغض ما در دلشن نباشد، یعنی اگر خود ما را هم ندارن ولی بغض ما را نداشته باشن، یعنی افرادی باشن که عناد نداشته باشن، افرادی باشن که نداشتن این براشون از روی قصور بوده نه از روی تقصیر، بله اگر از روی تقصیر باشد این، پس این همین شرط دیگری
که مربوط به مشروع الله هم هست. این آیات دید ما سه دست آیات سه دست مطلب ما داشتیم. یکی که خود شفیع باید آگاه باید باشد، باید موحد باید باشد و از کار شد از مسیح الله هم به کار مسیح الله هم باید آگاه باشد. دیگر این که اجازه خدا باید به اجازه داده باشد، این باید شفاعت از راهی خدا شده باشد تا خدا به کسی اجازه ندهد به این طبال استفاعت بکنند. سبون شرائطی که در مشروع الله هم خود تطمقشون در همین آیه علا اگر تنها همین آیه هم اگر میدید اجمالا نسل میدهد که شفاعت وجود دارد. گفتون فمد ولا یملکن ولا یملکن نبیل یدعین من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. همچنین که این آیم سفری من بلده یستع و عنده الا به اذنه، کی هست که در نزد این بدون اجازه این شفاعت کند؟ یعنی هستن کسانی که در اجازه این شفاعت می کند. و لا یستعون الا لمن ارتضا، رسول شفاعت نمی کنند مگر در باره کسی که خدا اصل دین به ایمان او را بپسندد، این اصل در طرف تهید باشه. اون هم لا یستعین الا لمن ارتضا استثناء ثابت میکنه که قطعا شفاعتی هست. حالا بریم سراغ شفاعتهای منفی. از طرف دیگر یک سلسله شفاعتهای منفی در قرآن هست که قرآن در کمال صراحت این شفاعتها را نفی کرده. فرمیدست که یوم لا تنفع فیها خلت ولا شفاعه، چیزی که در اینجا دوستی و شفاعتی نفع نمیبخشد. خب از این طرف اینجا فرمیده نفع نمیبخشد، از این طرف دیگه فرمیده شفاعت میکنن، مثلا اگر شفاعت میکنن نفع میبخشد به کار الله که انجام نمیدهند. ببینید آقا، عرض کردیم که این هر دو شفاعت منفی و شفاعت مثبت هر دو باید شناخته بشود. شناختن هر دو جزء معارف اسلامی. ما باید ببینیم عقایدی که در این زمان در مورد شفاعت داشتن چگونه عقایدی بوده است. در زمینه اون عقاید هر کسی اینجور اعتقاد به شفاعت داشته باشد حتی شفاعتش باطل است، به اعتقادش غلطی باشه. و این اینها به مسئله اذن خدا برای شفیع و دیگر این خود شفیع چه صلاحیتی باید داشته باشد، مسیح الله چه صلاحیتی باید داشته باشد، این حرفا است براتون مطرح نمی‌کنم. اونها معتقد بودن در مسئله توحید معتقد بودن خدای بزرگ فقط خالق عالم ولی تدبیر عالم کار دست دیگران است. خدا تفویض کرده است
بسم الله
اونها معتقد بودن که خداوند متعال فقط خالق عالم است که بعد مسئله خلق و ایجاد برای اونها یک مسئله بود و مسئله اداره عالم یک مسئله دیگری بود. این تفه که شاید همه جلبه خیل افراد باشد می گفتن خدا خالق عالمه. خالق عالم یعنی چی؟ یعنی سازنده عالم. مثل این بنیان که یک شخصانه آمده شخصه سازنده عالم فقط نقصد به اصطلاح علمی فقط سازندگی عالم است که بعد او عالم رو شخصه عالم رو شخصه و بعد همین موجوداتی خلق کرده در این عالم و اون وقت در اداره عالم که بیشه حسابی داره دیگه. حالا مثال اداره عالم دیگر به خدا ارتباطی ندارد، چندم ارتباطی ندارد. همین مخلوقات خدا هستند که این عالم را اداره میکنند. یه قصد داره مجلی میکنند اینکه این فلج هسته در اصلاحی کنند خود هسته با خدا این فلج هسته بگرشید مصاحبه کرده بوده. اون وقت یک حرفای خیلی بچگانه و کودکانه نقل کرده یک چیز خیلی عجیب بود و از جمله چیزی که پرسن که مثلا تو این زبان شما که مثلا از خدا بخواهید که خداوند تو شفا بده یا نه، مثلا این که تحصیل کرده هم هست گفته بود که من چه فکر میکنم دیگه خدا نمیرسه دیگه بی این همه کار بی این ای عالم بی این بزرگی و این همه کار که ای در این عالم هست یه خدا که چطور میتونه به همه این کارا برسه؟ حالا من یه آدم میکرده زمین ما مثلا چقدر در این منزل سمتی هست همه منزل سمتی در سرکشان که نسبتی داره همه سرکشان به همه عالم تازه من در همه زمین چقدر هستم یه زیسته یاله من اینجا آمدم افتادم و حالا یه بیماری هم دارم. حالا یه خدا میرسه به کار من همه زیر همه از خدا بخوا خدا میتونه برسه دیگه همه کار که از جلدار کار من هست. از این جاستر نقطه این من که خدا دیگه من میرسه نمیتونه برسه دیگه همه کارا دیگه من به اون کار ندارم. ببینید این زیر فکر و این زیر اعتقاد این با اساس توحید مناسب داره کسی اینجا فکر کنه. یا ببینید ما خودمون ممکنه به شکل دیگری همین حرف را نزده تندی ولی این فرنگی به شکل دیگری اگر انسان برای اسباب عالم استدلال قائل باشه استدلال قائل باشه اگر انسان برای اسباب عالم اثر قائل نباشه این هم غلط. خدا برای امیر اثر قرار داده، مثلا برای دوا اثر قرار داده برای شفا، اما اگر ما بگیم نه دوا اثر نداره فقط خدا برای شفا میده، درست خدا برای شفا میده برای خدا که شفا میده به معنی اینه که دوا اثر نداره، چون دوا هم از خدا اثر دوا هم از خدا، تأثیر دوا هم از خدا، این هم از خدا. از پیغمبر اکرم سوال کردن که یا رسول الله با وجود این که همه چیز به تقدیر الهی هست آیا دوا و رضایت و این چیزان اثری دارد؟ فرمود این هم از قدر الهی، یعنی قضا و قدر الهی است که این اثر رو به این قرار داده. این درست بلی همینجا ما اگر بگیم بگیم این اثر به اصطلاح امروز یا اثر جبری است، یعنی بگیم حالا فعلا این دوا این اثر به خدا بخواد خوب میشه نخوادم خوب میشه، این که این تطمیزی که نباید به این تطمیز قائل شد، یعنی تمام این که خدا این کار کرده بگه از اختیار فعلا بیرونه، خدا برای این دواهای این اثرها را قرار داده، حالا که این کار کرده اینه دیگه از اختیار خدا علیه یاد بلیه بیرونه، آتش میسوزانه چه خدا بخواد بسوزانه چه خدا نخواد بسوزانه آتش چه میسوزانه بگه خدا میخواد آتش خلق نکنه، حالا که آتش خلق کرده بگه آتش نمیتونه نسوزانه آتش هم حتی من نمیسوزانه که او بخواد که او نخواد. این فکر مثلا در خیلی افراد بود یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیا هست ارائه همین مطلب است که هیچ چیزی به غیر استدلال یعنی به صورت یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیا هست ارائه همین مطلب است که هیچ چیزی به طور استقلال یعنی به صورت این که خدا استقلال معنیش اینه خدا چه بخواد چه نخواد به صورت استقلال که خدا چه بخواد چه نخواد در عالم وجود نداره. به این عجیب مطلبی است قرآن به قصد این مطلب تکیه داره عجیب مثلا ببینید در مسئله جاوید موندن مردم در قیامت در بهشت در جهنم خالدین فیها برای ابد در بهشت هستند و برای ابد در جهنم هستند که منطقه در خیل افراد یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیا هست ارائه همین مطلب است که هیچ چیزی به طور استقلال یعنی به صورت این که خدا استقلال معنیش اینه خدا چه بخواد چه نخواد به صورت استقلال که خدا چه بخواد چه نخواد در عالم وجود ندارد. به این عجیب مطلبی است قرآن به قصد این مطلب تشبیه داره عجیب مثلا ببینید در مسئله جاوید موندن مردم در قیامت در بهشت در جهنم خالدین فیها برای ابد در بهشت هستند و برای ابد در جهنم هستند دنبال هر دو داره خالدین فیها الا ما شاء اونجا این سوال مطرح شده که خب نسبت جهنمی ها استثناء داره خب خدا وقتی مخواست بیرون میاره ولی نسبت به بهشتی ها چرا گفته الا ما شاء جواب تو رو الا ما شاء نظر به این نداره که یعنی بعد اینها رو خلود وجود نداره این توهم برای شما پیدا نشه که چون در اونجا خلود هست دیگه به اراده خدا مربوط نیست خدا بخوادم هست نخوادم هست نه خلود قطعاً هست بهشت خالد قطعاً هست اما نباید ما اینجا فکر کنیم که این بهشت قطعاً هست خدا بخواد و نخواد هست کار از سر گذاشته دیگه از دست دو همین وقت که رفتیم توی بهشت دیگه به کسی نمیتونه برونیم بکنه کسی نمیتونه برونیم بکنه به خدا دیگه ارتباط نداره تا اینجا به اون مربوط بود از اینجا به این طرف ایسی به مقبول مربوط نیست اینا قرآن میگه الا یعنی اون هم بسته به مسیحیت الهی درست بسته مسیحیت الهی هرگز اقتضا نمی کند بیرون بستن از بیت را ولی اگر به فرض او بخواهد بهشت هم نخواهد او نمی خواهد که بهشت نباشد او خواسته است که بهشت باشد ولی باز هم بودن بهشت قائم به مسیحیت او و ما در چندین آیه از آیات قرآن نداریم که در یه همچه مباردی کلمه مسیحیت الهی را آورده اگر خدا این لفظ انشاءالله که ما این همه به کار میبریم و باید هم به کار ببریم برای همینه ما در مورد قطعی ترین کار هم میگیم اگر خدا بخواد حتی البته این تعبیر الان ما نمی کنیم بلا اگر هم بگیم درسته اگر فردایی باشد اگر خدا بخواد و فردایی باشد یعنی میگن اگر خدا بخواد ما تفردا زنده باشیم که خیلی عادی حالا از این بگیم اگر خدا بخواد و فردایی باشد میگن تا جواب این دیگه خدا بخواد نداره بیر فردا که هست حالا مثلا من نباشیم تو فردا ولی فردا که در حال هست با این منطقه قرآن نه همین دا هم شما اگر این دیر بگید باز درست گفتید اگر خدایی بخواد و فردایی باشد، یعنی فردا بودن فردا هم به مسیحیت الهی، درسته من یقین دارم فردا خواهد آمد، از ولی اینکه یقین دارم مسیحیت الهی این است که فردایی باشد. این بخیرین بخیر که شخصی ما استعقاق لایق چنین تعدید نیستیم، چون حد ما پایین تر و کچک تر که این چنین ما را تعدید بکنن، ولی پیغمبرش به خدا تعدید کرد برای کاری آمد در خدمت رسول اکرم. سؤالی خواستن جوابش خواستن رایش از وحی دار بگیره، همین پرده بیه بیتون جواب بگیره پرده رو کن میده با این که به قول مولوی جانی هیچ وقت از انشاءالله جدا نیست، او هرگز از خدا غافل نیست، ولی همین ادب را این از این ادب غافل نیست که ببین پرده اگر خدا بخواهد خود پیغمبر را طرف خود پیغمبر از این تعبیر از رعایت این ادب غافل نیست که بگوید فردا اگر خدا بخواهد جواب شما رو میدن که هر روز حق نهی الهی از یه حق شد، که هر روز حق شد، که ظاهرت اینجور است که بر پیغمبر اکرم در همه عمر هیچ وقت به اندازه این چهر روز سخت نگذشت. این که از بیفن دقیقه یعنی هر دقیقه برای او روزه ها بود، هر دقیقه برای این روزها تمام می شود. نه از جنبه این که حالا به دیگران قول داده حالا به قولی پیشن عمل بکنه، از جنبه این که عنایت الهی ازش گرفته شده، این دیده همین عنایت الهی، اگر این عنایتی نبود که برای این نبودش برست از جنبه سلطان جهتر بود. بعد از چهر بود وحی الهی آمد و به عشق ولا تقریبن نلیسه این امی فاعل ذالک غبن ایلا ان یشاء الله، هرگز درباره چیزی نگفت فردا چنین میکنم مگر این که بگویید اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد. این اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد یک مسلمان حتی در مورد قطعیترین مسائل میگوید، نه به نشان تردید است، بعضی خیال میکنه به نشان تردیده، این رو بگفتن به علامت تردیده. یه مسلمان همش مردده، نمیگه مثلا کار میکنه یا نمیکنه، اگر خدا بخواد خیلی خود، اگر نه، این نشان تردید نیست، نشان توحید است نه نشان تردیده. یعنی یه نفر مسلمان میخواهد بگوید به این که قطعی ترین کارها هم بسته به مشیت الهی مستقیم هیچ چیزی در عالم، در دنیا، در آخرت به این صورت وقوع پیدا نمی کند. دیگه جبری و قطعی و قهری چه خدا بخواد چه خدا نخواد، هیچ چه بخواد چه نخواد نیست. قبول برای خیلی حوادث قطعی است و به یک اصطلاح جبری است حتما واقع می شود، ولی این جبر و قطعیت خودش را از مشیت الهی گرفته، چون یقین داریم مسیحیت الهی دگرگون نمیشه، نه این که اون جبریت و قطعیت خودش رو داره میخواد مسیحیت الهی در پشتش باشد، میخواد مسیحیت الهی در پشتش نباشد. رجوع کردید؟ این از معنای اعتقاد به امر بین امری در نظام تکوین، نه فقط در نظام تکوین. یک عده تفویضی بودن و یک ادعای جبری بودن. ادعای جبری معتقد بودن به این که آقا هیچ چیزی در عالم اثر نداره، حتی اسباب و مسببات یک نمایش دروغین است. من میگم خیلی شبازی یا زیر خیلی شبازی یک نمایش دروغین اساسا اسباب و مسببات هیچ چیزی در دنیا شرط هیچ چیزی نیست. مسیحیت الهی مستقیماً روی حوادث دخالت دارد، هیچ اسباب سببتی بنابراین دوایت اثر ندارد، هیچ چیز بود و نبود. سالت شبیه یه عقیده باید عقیده دوم این است که نه آقا، خدا عالم رو خلق کرده است و برای اشیاء خاصیت و اثر داده. اینکه بعد که خاصیت اثر داده، اینا خاصیت اثر خودشون رو دارن دیگه، از این به بعد به مشیت الهی ارتباط نداره. خدا فقط این خالق عالم بود مثل بنا خلیه اصلا. بعد که ساختی که یک ساعت ساعتی رو می شده، بعد که ساعت 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 ساخت، گردش ساعت به اختیار ساعت 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 بخواد اراده بکنه بگردد اراده مطلب نه، ولی بعد که ساعت 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 بخوادم اون کار میکنم نخوادم کار میکنم، ساعت ساعت به اینجا بشه چیتر که بزنم اگه ای ساعت کار نکن، ساعت دیگه لحرکه یه گیش میده ساعت کار خود چونه یا که نقصه فقط ساختن که و بس بخش دیگه کار بکنه ایسه. این هم غلط اعتقاد به امر بین امرین در نظام تسلیم این است که نظام علل و معلولات و اسباب و مسببات نظام حقیقی و واقعی نظاهری و دین واقعا دوا اثر داره، واقعا اون میکروب اثر میبخشد، واقعا این باغ اثر داره در کار خودش، واقعا مغناطیس کشش دارد، حتی مال این است، این خود این خود و در خود این است. این نظام نظام قطعی و نظام واقعی است، نه نظام ظاهری و خیالی. ما خیال میکنیم اثر مال این است، نه واقعا اثر مال این است. اما اینا در اثر داشتن استقلال ندارند. یعنی که یعنی همه عالم، عالم با همه نظامش الان متکی به مسیحیت الهی، یعنی این مسیحیت الهی است که به این عالم نظام داده و اثر داده. استقلال نداره، من اصول بیدیر نیست که خدا بخواد نخواد اثر دارد. اگر خدا بخواد که این نباشد دیگه نیست، اگر خدا بخواد این اثر نباشد رو دیگه اثر نداره. این وقت در داستان داستانهای نزیر داستان ابراهیم و امثال اینها مسئله خوارق و عادات و اینها که به وسیله پیغمبران بروز میکند، اثر تعلیمی و تربیتی تنها برای این نیست که دلیل بر اثبات نبوت باشد، ضمناً یک دلیل بر توحید هم هست. یعنی آقا خدا به آتش اثر داده، راست آتش میسوزونه، اما برای این که ما بفهمیم مطلب از این قرار نیست که خدا چه بخواد چه نخواد آتش میسوزاند. میبینید داستان ابراهیم پیش میاد و ابراهیم را میاندازن توی آتش، اینجا دیگه آتش نمیسوزونه. این خودش برای ما این درس است که آتش میسوزوند، ولی آتش در سوختن خودش استقلال ندارد. اگر امر خدا برسد به آتش که ای آتش نسوزان، آتش هم دیگه نمیسوزونه. توجه کردید؟ آتش هم دیگر نمیسوزانه. خوب اعتقاد مشرکین به شفاعت ناشی از تطهیر بود. تطهیر همه به چه عرض کردنه؟ یعنی دیگه جاسم کار دست خدا دیر دست این ها عالم برای اونها مثل ساعت بود. عالم نسبت به خودم به ساعت ها بود، نسبت به ساعت بیه ارباب انواع اعتقاد بود داشتند، بیه بوتهایی و بیه ارواحی که مثلا با این بوتها ارتباط دارد شاید. البته اینه در قدیم قدیم بوده، در این زمان ها همون سیستش را بینیم بوده، این اصلش هم این مقدار هم از سیستش ما بوده. اینا این بود که میگه که نبا ما که به خدا کار نداریم، کار زیادی به خدا نداریم، کار اساسی من با این هست. مثل این که توی ادارات جای بختا این پیش خدایی به ها درستن هست، آدم میگه اگه کار دست این کارمنده جوزه، کار دست کارمنده جوزه. یکی که میگه از این بالا بالا شروع میکنه، اونه دستور میگه دستور عکیب هم خیلی میگه، ولی کارتون دست کارمندی جوده یه حضیر که دل خودش مخواد تمام میکنه، دستی رو داده، ولی این در شکل اجراتون دستی این هست، این میدونه که دل خودش مخواد اجرا میکنه. این واقعا دلش کن اون مدیر کل میدونه معاظمه کلا از این مر اجرا کاری سختن اونه فقط کارتون دستی به اصطلاق همین کارمنده جوده. بیرد شما بینید این که یک کارمندی جز این سری گرامه رو باید تنظیم بکنه از تو به وجود بیشتر فرمیش سفر در این دستگاه خدا اینجا رو اعتقاد داشته این اساس اینه هست اینه رو که من ازش که اگر خود دن که اصلا تردیر میمونی اینه بلد هم اینجا رو درست کنه کلان سر این براتر دوان بگذارم ولی اگر اینجا رو درست نکنی فایده نداره این بود که اجهان به جای اون که متوجه خدا بشرد متوجه بوتها میشه اینا باید سر برسید و مقرر بسید که ما هم اگر بخون در باره شفاعت شفاعت چون اعتقادی داشته باشیم و بگیم آقا خدا یه دستور دارد یه قانون دارد یه رضایت دارد یه حساب داره دست دارد اون هم بسیم یه حساب دیگری یه دستگاه دیگری دارد غیر از دستگاه خدا اون دیگه دیگری است مطلب بعد بگیم آقا ما که دستمون به خدا نمیشه اونجا کار خیلی نمیشه من امام حسین را دیدی چیزی سرسازه ای رازه میشه خدا به آدم میاد میگه آقا نماز میاد میگه روزه خدا به آدم میگه جهاد با نفس میگه اخلاق پاک میگه چنین میگه چنین یه کارها خیلی سختی هر زندگی جهاد امر به معروف نهی از منکر کارهای خیلی سخت امام حسین برعکس یک دستگاه خیلی ساده ای داره با یک مثلا روزه مثلا گرفتن و یک دانه عشق ریختن و یک چند تا مثلا سیمه دادن و گرفا هم دیست پر صدا خلاصه میشه در روز دهی آسورا همه قضایه رو میشه صاف کرد ما به جایی این که از در خدا وارد میشیم که در خیلی سخت مشکلی هست از در امام حسین وارد میشیم بعد امام حسین خودش میره اینجا قرار درست میشن بیا جا این همین معنی اینه که کارمندی جز کاری سخته است که این کل از این ساخته نیست این خودی که کائن دستگاه جدایی داره اساسا کنگه دستگاه خدا این جور اعتقاد به شفاعت امام حسین این جور اعتقاد قطعا باطل است یعنی از نوع اعتقاد به شفاعت این که بسترسته ها در باری اعتقاد داشتن همینطوره که در اینجا بسه که تقسیم نداشتن این تقسیم بار خود این بسترست بود این جور اعتقاد هم امام حسین که بود این قضیه مسئول بود این اعتقاد مال این کسی که کنی چیزی داره بلی نیست اگر کسی اعتقاد به شفاعت بود آقا امام حسین اصلا بدون اجازه خدا و بدون رضایت خدا محال اساسا بعد هم اون کار که حساب داره و هم یعلمون است و رضی الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا خود شفاعتش به اجازه خدا در یک کلمه ای که بخواد شفاعت بکند باید اول برش محرز باشد که خدا رضایت میدهد این حرف رو بزند و قال سبابا الا من اذن له الرحمن و قال سبابا يا إلا لا يستعين إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا إمام حسين إذا خدش را من سورة جنة خدا أولا برني بيخسا هم جنة جار دوريا خدا تلقا برن ببرن بيخت براز إن كم مردم را هداية بكنان ونجات بكنان مجد في قمر خلص برن بيخت بكنان فردو يسي جيره آیا در دنیا این پیغمبران بودن که رفتن خدا را برانگیختن و وادار کردن خدا را که خدا را بیان ما را بکرست بر هدایت این مردم یا این خدا بود که پیغمبران را مبعوث کرد و فرستاد برای هدایت مردم اینها وسیله ای بودن که خدا انگیخت برای هدایت مردم در مغفرت این عالم هم عیناً قضیه از این قرار است این خداست که شفاعت را برمی انگیزاند شما معمول که می کند شما از من مغفرت بخواهید برای که می کنم تا من مغفرت خودم را شامل حال اینها بکنم که این هم حساب این دارد که مغفرت الهی جز از مجرای این اشخاصی که به وسیله اونها هدایت شده اند و جز از مجرای کملین که باب خداوند هستند از طریق اینان، ولی به هر حال این خلاص که اینها را برمی انگیزاند برای شفاعت. یا که قرآن گفت بل الله شفاعت جمیعا، حتی شفاعت عزال خدا. شما خیال میکنید که شما شفیع را برمی انگیزانی برای شفاعت؟ خداست که شفیع را برانگیزاند برای شفاعت. اگر این شفیع را برمی انگیزاند، محال کدام شفیع جرأت شفاعت داشته باشه؟ کدام شفیعت که به خود اجازه بدهد یک کلمه بر خلاف رضای خدا در باره کسی حرف بزند؟ پس اون شفاعتی که شفاعت نظمی، شفاعت مردود هست و شفاعت ملکی هست، که از کلمه اتفار بکنم که مخصوصاً و هر دو را باید بدانی، هم اون کلیت و یه وقت از این راه وارد نشین که خیلی از اینکه کار بیفایده و کرده کار گناه یا مرتکب شدید، و اونی هم که هست بدانید چون واقعا هست، و هر چیز را این کنار که هست ما باید بدانید. ما درباره هر یک از اولیای حق، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، حضرت امام حسین و هر کسی دیگر، و بلکه هر کاملتری نسبت به ناقصتر خودش می تواند شفیع باشد، ولی خیال نکنید که این رفتن به سوی شفیع فرار از در خانه خدا، اگر به شکل فرار از در خانه خدا بخواد باشد، رفتن به سوی شفیع رفتن به سوی جهنمه. اگر گفتید که من نماز نمی خونم، به جاش یک کار دیگری می کنم در امام حسین، امام حسین به چیزی راضی می شود، خدا به چیزی دیگر. نه خدا را که مفتیم امام حسین، امام حسین می شدید که در خطبه روزهای اولش هم فرمود رضا الله رضا ما اهل البیت. پس امام حسین اگر رضایی غیر از رضای خدا داشته باشه که امامی. پیغمبر اگر خودش در دکوی از خودش مستقل داشته باشه، یه چیزی بخواد غیر از اونچه که خدا میخواد، به چیزی خوشنود باشد غیر از اونچه که خدا خوشنود است، نمیتونه پیغمبر باشه. برابر این محال ممکنه است که اون چرا که خدا به اون راضی است از طاعات عبادت امام حسین کاری به اون نداشته باشه، اون چرا که خدا ناراضی است از گناهان، معصیتها، سرابخاریها، دروغگوییها، نمیدونم چه غیلتها، بعد امام حسین نسبت به اینها حساسیتی نداشته باشه. در مقابل امام حسین حساسیت داشته باشه نسبت به اون مسائل مربوط به شخص خودش، و هر کسی هم در مسائل مربوط به شخص او کاری کرده باشه. این همچه کسی نه خدا رو شناخته است و نه امام حسین رو شناخته است، و به این شکل در خانه امام حسین رفتن علل کسی که آدم رو تر می کنه خود امام حسین. پس امام حسین اگر این دور نیست، پس باید امیر المومنین وقتی که مردم رفتن اینجور سال مبرخی معنی کردن که بودن چیزی چیز، وقتی یه ادم مردم رفتن به در خانه علی و گفتن انت هم تو همه خودت هستی، ها پیدا کرده خودت خدا خود رفعه به در خانه علی قامت هم بگه چی از این برکار دیه آمد هم در خانه علی و گفتن اصلا خودتی، خدا خودت هستی. فقال علی بگه خود این از در خانه من از من در خانه من باید رفت بکنم چیکار میکنه؟ فوراً اگه عصد پیاده میشه میره پس تجربه میکنه به علامت خضوع، به علامت بندگی، من بنده ای از بندگان خدا هم. بعدم تهدید میکنه شدید اینها را که اگر توبه نکنید از این حرف چه میتونه میتونه میکنه، یعنی میتونه میتونه به خود. پس این اینه که رفته بودم در خانه علی، این در خانه علی رفته بود، علی خانه ای غیر از خانه خدا ندارد، در خانه غیر از در خانه خدا ندارد. امام حسین در دیگری باز نکرده غیر از در خانه خدا، چون از در خانه خدا نمیدیم از در خانه امام حسین بیریم خانه دیگه. اگر خود دری غیر از در خانه خدا باز کرده باشه که امام حسین شفاعت همون مغفرت الهی، مغفرت الهی که مسلم شامل ادهی از اهل توحید میشود. همه شرائط شما میدونید حالا در چه مواقعی همین شفاعت برسد باز خیلی اینها برای ما روشن نیست، ولی بالاخره در یه مواقعی برای اهل توحید شفاعت خواهد رسید. همون مغفرت الهی که وقتی که به خدا نسبت میدیم اسمش میشه مغفرت، وقتی که به وسائلی که خدا برای مغفرت خودش برای این شفاعت نسبت میدیم اسمش میشه شفاعت. هر چیزی که در زمان ما مطرح شده است بیشتر سر شفاعت خواهی، شفاعت خواهی. این حرف هم را به سر ایساس مال پنشش قرن پیش هست، اون مال ابن تیمیه حنبلی معروف هست که در دمشق بود و یک افکار خاصی داشت و اون معتقد شد که شفاعت خواهی از هر شفی ولی پیغمبر به طور کلی این شرک در عبادت هست که جایز نیست که اینها، که بعد هم به رسول محمد بن عبدالوهاب همین شرک بیشتر تأیید شده و از بشکل مذهب در آمد که مذهب وهابی هست. این ارخه می روی شده شفاعت خواهی و به چه شکل شفاعت خواهی باشه، چجور شفاعتی را بخواهی. خود قرآن وقتی که یه نوع شفاعتی را معطی کرده و نوعی شفاعت را اثبات کرده، شفاعت به اذن خدا را اثبات کرده است، پس ما اگر از شفیع شفاعت به اذن پروردگار را بخواهیم این هرگز شرک نیست، رفتی نداره به شرک. در خود قرآن این مطلب آمده، در قرآن بفرمد ولو انهم ظلموا انفسهم استغفر الله و استغفر لهم الرسول، و جاءوا که استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اینها اون وقت که گناهی مرتکب میشن و پشیمان میشن و در حال توبه قرار میگیرن، اگر بیایم پیش تو و در حضور تو استغفار کنم، از خداوند طلب مغفرت کنم و تو هم برای اونها طلب مغفرت بکنی، خدا را توبه پذیر و مهربان میابند. اجا اون که و استغفر الله و رسول یعنی که خود مخصیه که بلی انه هر ظلم انفسه استغفر الله لوجد الله تواب الرحیم. چرا مسئله این که بیان پیش پیغمبر و پیغمبر هم برای اونها استغفار بکند، یه خود استغفار مغفرتی هم هست، توجه کردی؟ چون این کار بدون اجازه خدا نیست. خدا به پیغمبر اجازه داده است مردم بیان پیش او و او هم از خدا مغفرت بخواهد. او من جلدی یک سو انده الا به اذنه هم بدی این معنی عبدالله ما تو اجازه داده. آیا جایزه ما بریم به کسی مثلا به اطراف خود من بریم بیار که نیستیم به اعتماد دعا کنیم، از این وقت خواهش میکنم با برای ما دعا کنیم. خدا که ما خواهش میکنم از دیگری دعا ایمان است که او رو واسطه قرار دادیم، ولی چی در واسطه قرار دادیم؟ واسطه قرار دادیم که او هم مانند ما مثل یک عبد، مثل یک بنده خدا را بخواند، او هم برای ما خیر ما را از خدا بخواند. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. اللهم اغض حوائجنا واسق مهماتنا واسق مروانا وعاف احيانا وارحم موتانا وعد ديوننا ووسع في ارزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى.
بسم الله.